أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. گرچه راجع به فقره شریفه حدیث عنوان بصری که حضرت می‌فرمایند و ان لا یرى العبد لنفسه تدبیرا، مطالبی باقی مونده در موارد مختلف که البته نسبت به اون موارد شاید امروز اشارتاً یک صحبت کلی ما داشته باشیم، ولی از اونجایی که به نظر میرسه مسئله یه قدری بیش از اندازه طول کشیده، لذا انشاءالله این بحث رو امروز دیگه تمام میکنیم تا اینکه از جلسه بعد به حول و قوه پروردگار به فقرات دیگر بپردازیم. اگر نظر شریف رفقا باشه، در ابتدای این فقره این مسئله مطرح شد که در حالی که بنای اسلام بر ایجاد نظم و تدبیر دقیق در همه امور زندگی چه شخصی و چه اجتماعی است و برای همه مسائل در اسلام تکلیف تعیین شده، البته مراتب تکلیف متفاوته، یک مرتبه مرتبه الزام و وجوب یا حرمت، ولی مراتب دیگری هم که کراهت و استحباب باشه هست، مراتب اخلاقی هم وجود دارد در قبال مراتب تکلیفی، و به طور کلی نمی شود در هیچ حکمی از احکام اسلام در اون مورد حکمی نداشته باشه. البته منظور ما از احکام از احکام اسلامی صرفاً اون چه که در رسائل عملی ذکر میشه نیست، بلکه به یک معنای عام و وسیع تری است. مقصود عبارت است از تعهد یک مسلمان، مسلمانی که میخواد در راه خدا حرکت کند، نه مسلمانی که بین خود و بین خدا مانع ایجاد کرده، نه مسلمانی که بعضی را قبول و بعضی را رد می کند، نه مسلمانی که نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن خود را تلقی می کند، مسلمانی که می خواهد مسیر تکاملی خود را طی کند، این مسلمان در هیچ کاری و در هیچ قدمی و در هیچ مقالی نیست الا اینکه خدای متعال برای او میزان قرار داده است. میزان یعنی قوه مایزه حق و باطل، از آن میزان اگر تبعیت کرد همان مرتبه تکاملی خود را به فعلیت میرساند، از آن میزان اگر تبعیت نکرد آن مرتبه برای او ناقص خواهد بود. مانند یه شخصی که فرض کنید که در دانشگاه این در رشته های مختلف و باید تحصیل بکنه، حالا در یه قسمت در کلاس حاضر نشه، خب اون یه قسمت از او فوت میشه طبعا و نمیتواند به او برسد، باید مسائل دیگری رو باید انجام بده. یا اینکه فرض بکنید که خب رشته و علوم دینی که خب طلاب و فضلا اعزهم الله فی الدارین اینها بهش اشتغال دارند، اینها در مسائل مختلفی هست که باید به همه اون مسائل بپردازند و شاید بتوان گفت در اون مسائل به مرتبه اجتهاد هم باید برسند. اما اگر در یک مسئله از اون مسائل خب کم درس بخونند و کم مطالعه کنند، طبعا اون مرتبه خب ناقص میمونه، به مرتبه فعلیت نمیرسه. اگر یک طلبه من باب مثال در نحو به مرتبه اجتهاد نرسد، طبعا باید مبانی را از نحات معروف و نحویین معروف بگیره، اون وقت چطور میتواند در یک مسئله اجتهادی در یک روایت یا یک دلیلی استنباط کنه. این یک مسئله واضحی است، خیلی مسئله روشنی است. در علوم تجربی هم همینطوره، در او هم خود انسان باید اون علوم تجربی برای خودش حداقل اگر نگیم یقینی، بلکه باید او را به یک مرتبه اطمینان برسونه تا بتوانه نسبت به امور اظهار نظر داشته باشه. در هر مسئله از مسائل خدای متعال برای سالک میزان قرار داده است، در اون میزان اگر حرکت کرد خب طبعا اون مرتبه را به فعلیت میرساند، اگر نه اون مرتبه برای او ناقص خواهد بود و در این قضیه شکی نیست. بیاد دارم در زمان قبل از انقلاب، قبل از سال 57 خورشیدی که مسائلی در این مملکت به وجود آمده بود و زمزمه هایی در تغییر و تحول افکار مطرح می شد و به طور کلی تبع التهاب مسائل سیاسی جامعه را فرا گرفته بود، در همان اوان یکی از آقایانی که فعلا در قید حیات نیست و به رحمت خدا رفته میاد خدمت مرحوم آقا و در همان منزل در تهران خدمت ایشان میرسه و از ایشان برای راه و برای مسیر تقاضای مقدمه موصله داره، این تقاضای کمک و دستگیری و هدایت و ارشاد رو داشت. از آقایان قم هم بود، در قم سکنا داشت. من در اتاق مجاور بودم، مشغول است من مطالعه بودم، صدای اونها را میشنیدم در کنار در صحبت می کردن، صدای اونها می آمد. دیدم مرحوم آقا در مطالبی که با ایشون مطرح می کنند خلاصه این مسئله رو دارند و ایشون در میان می گذارن که خلاصه ما بیکار نیستیم و وضعیت ما هم وضعیتی نیست برای اینکه خلاصه این در باز باشه و هر کی بیاد هر کی بره، نه، بالاخره حساب داریم، کارمون، مسجد داریم، منبر داریم، صحبت میکنی، مشغول نوشتن هستی، اینطور نیست وضعیت ما مثل حالا خیلی جاهای دیگه که خب حتما آیان مطلع هستن که خب در به منزل باز صبح تا ظهر مردم میان و میرن، همین فقط یک رفت و آمدی هست. نه، ما کار داریم، زندگی داریم، نوشتن داریم، چه داریم. و افرادی که خب با ما در ارتباط هستند و در این جریان این مسائل هستند، اینها همه روی برنامه هستند. خلاصه اون چرا که گفته میشه باید انجام بدن. البته این نحوه اطاعت به دو قسمت هست. یک نحوه اطاعت در مسائل رئیسی است و در مسائل مهمه که تخلف از اون طبعا این تخلف از یک دستور صریح و مخالفت قطعی به حساب میاد که در اون مسائل خب مطلب قابل اغماز و قابل بخشش نیست. البته مسائل دیگری هست که خب نه، اگر کسی انجام نده خودش ضرر کرده. این چیزی نیست که انسان بخواد اون را به عنوان یک مخالفت جدی به حساب بیاره. فرض کنین که فلان غذا را نخورید، فرض کنین فلان مطلب را انجام بدید، فرض بکنین که صحبت و مراوده و معاشرت رو مثلا با بعضی از افراد بهتری که کمتر کنید. حالا راجع به این مسائل بعدن صحبت میشه و مطالب امام صادق علیه السلام در این زمینه خواهد آمد. به طور کلی مطالبی را که گفته میشه، این باید به نحو احسن انجام داد. اما حالا اگر یه شخصی کوتاهی میکنه، فرصت او برای انجام کمه یا اینکه اهتمام او کم است، دیگر گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه نیست. این مسئله به خود او برمیگرده. اما به طور کلی مسائلی هست، مسائل اساسی، مسائل حیاتی که تخلف از او به عنوان مخالفت با مسئله تلقی میشه و این رو نمیشه اغماز کرد. من یادمه وقتی که ایشون این مطالب را میفرمودن، خود اون شخص در همین مسائل سیاسی و اجتماعاتی که تشکیل میشد در اون موقع از فضلا بود، از علما بود و خب طبعا در اون موقع اجتماعاتی بود، محافلی بود و در این مسائل خب ایشون میرفت و اقداماتی میکرد. افرادی در اون موقع بودند به این کیفیت و کارهای انجام میدادند. ایشون رو کرد به مرحوم آقا، گفت شما مرا در هر مسئله ای که امر میکنید من در اونجا برام مسئله سهله، اطاعتش سهله و آسانه، فقط در مسائل سیاسی شما مرا معاف بدارید و من در مسائل سیاسی اون کارهایی که فعلا در پیش گرفتیم و الان مشغول هستیم اونها را انجام بدیم. مرحوم آقا فرمودن اتفاقا من رو این قضیه دست گذاشتم. خب ولی خدا میدونه کجای قضیه گیر داره دیگه. حالا شما نماز رو خب میخونی، نیاز نیست ما به شما بگیم نماز بخون. طبعا شراب و این چیزها رو هم نمیخوری، نیازی نیست که انسان بگه آورد کن جناب حجت الاسلام شراب مل نفرمایید. خب این که خب این طبعا معنی نداره. یا مثلا امور قبیحه و اینها که خب طبعا انجام نمیشه، امور مستحب هم خب تا حدودی رعایت میشه. خب این مسئله که وقتی صحبت میشه و ما از این مطالب در زمان مرحوم پدرمون مرحوم آقا خیلی میدیدیم که وقتی صحبت میکردن دقیقا میزدن به هدف و همون چیزی که در خاطر خطور میکند و تعلق نفس ایجاد کرده از همون رو مطرح میکردن و حالا بعضی ها میفهمیدن و رد میشدند و شطور دیدی ندیدی مسئله را برخورد میکردن، بعضی نه میگرفتند و رند بودند و عمل میکردند و به نتیجه میرسیدند. دیگه حالا این دیگه به خود کیفیت برخورده افراد در این مسئله اون دیگه توجه داره. ایشون فرمودن اتفاقا من رو این نکته توجه دارم. ایشون نمیگفتن در مسائل سیاسی دخالت بکنید یا نکنید، این یک مسئله دیگری است که بنده در طول مباحث سیاسی گذشته به گمانم و به نظرم اون نظر مرحوم آقا را در این مطالب به عرض دوستان و رفقا رسوندم و دیگر تکرارش ضرورتی ندارد. و ولی به طور کلی منظور آقا در این مسئله این است که شاگرد چون و چرا در مسائلی که به او مطرح میشه نباید داشته باشه. اینه، انجام بده انجام بده، نده انجام نده. ولو تمام دنیا بیایند و بگویند که وظیفه شرعی شما این است، وقتی یک نفر استاد را به عنوان استاد کامل و ولی مشرف بر مسائل بداند، دیگر حسن و تقی و زید و خالد و بکر و اینها نباید هیچ گونه اثری در وجود او و در اعمال او و در افکار او و در کیفیت بینش او داشته باشند. و ما دیدیم و تجربه کردیم و ضرر اونهایی که بر خلاف دستور مرحوم آقا عمل کردن با چشم خودمون مشاهده کردیم و بیچارگی و بدبختی اونها را با خود وجود خودمون لمس کردیم که چطور باختند و مسئله را از دست دادند و اون در ثمینی را که خداوند نصیب اونها کرده بود با این مخالفت ها هوا ان منصورا به باد هوا دادن. اینا مسئله است. و ولی خدا که با کسی غرض نداره، نه یا آقا جان، لذا اون آقام رفت، خوش آمدی، هزار تا مثل تو هم آمدن و رفت، مسئله ای تغییر نکرد، چیزی خلاصه ضرری متوجه ایشون نشد. ضرر متوجه کی شد؟ الان که این شخص در اون طرف قضیه است، الان که رفته اون طرف، الان داره تو سرش میزنه. اون موقع اینطور نبود قضیه، الان داره میبینه چه کلاهی سرش رفته، الان آقا رو اونجا داره میبینه، البته از دور. اولئک ینادون من مکان بعید، از دور داره آقا رو میبینه و از خودش هم میبینه. خب مسکین این شخصی که داره این حرف را میزنه، به مقتضای قاعده عقلیه تو در اونجا میبایستی که یه محاسبه کنی. شما برای خدمت ایشون به چه لحاظی رسیدی؟ اگر به لحاظ یه فرد متعارف رسیدی، که از این افراد متعارف هزارها وجود داره، اگر به لحاظ یه فرد برتر رسیدی، همین عقل تو حکم میکنه، همین فهم تو حکم میکند بر این که این برتری در همه موارد باید لحاظ بشه و این که چیزی از او کم نمیشه و با کسی حسابی ندارد، با کسی مسئله ای نداره، با کسی پدرکشتگی ندارد، با کسی خورده حسابی نداره. بفرمایید آقا عمل بکنید، کردید، نمی کنید هم نکنید. به قول مرحوم آقا می فرمودن مقام عز پروردگار را در وجود اولیاء خدا بیابید عزیز. و ما این مسئله را احساس می کردیم وقتی خدمت مرحوم آقای حداد می رسیدیم یا خدمت مرحوم آقا که می رسیدیم، انقدر اونها را در عزت می دیدیم، انقدر در مراتب بالا می دیدیم که واقعا شرمنده بودیم و از خجالت آب می شدیم چطور اینها دارن میان با ما حرف می زنن. اینی که اصلا تمام دنیا را به یه موی از بدنش محافظه نمی کنه، تمام دنیا و مافیها و این حالتی که عرض می کنم حالتی بود که ما احساس می کردیم. حالا امروز در ضمن مسائل من شاید به این مطالب اشاراتی یا مثلا بیش از یک اشاراتی هم داشته باشیم برای این که بالاخره مطلب رو در این زمینه دیگه تمام کنیم و از این فقره حضرت بگذریم. واقعا این مطلب رو ما احساس میکردیم که اگر یک شخص در دنیا باشه، نه توجهی به دنیا داشته باشه، نه توجهی به این مریدها داشته باشه، نه توجهی به این اقبال و اقدام مردم داشته باشه، اگر یکی باشه اونم پدر ماست. این رو ما می دیدیم، احساس می کردیم. ما همه جا رفتیم رفقا، ما هم به همه جا سر زدیم. این که میگم خدمتتون اینطور نیست که تصور بشه حالا ما فقط چشممون باز شد و فقط پدرمون و اینها، نه، رفتیم سر زدیم، صحبت کردیم، هزار تا دیگران رو تست کردیم، نمیدانم چه کردیم، درست شد. الانم که خب خیلی از اینها از دنیا رفتن و دیگه صحبت راجع به اینها دیگه فایده ای نداره، چه نتیجه ای داره حالا، یا اینها این طور بودن یا نبودن، بالاخره رفتن از دنیا، خودشون میدونن خدای خودشون، و ما باید ببینیم تکلیف ما چیست. درست؟ واقعا من این مطلب رو احساس میکردم، این مقام عزتی که داره که دنیا زیر و رو بشه اصلا و ابدا و اندازه سر سوزنی بر دامن کبریاش ننشیند گرد، با توجه به این قضیه من می دیدم اینها میان با ما حرف می زنن، با دوستانشون صحبت می کنن، وقت می زارن. اینها حالا تازه نمی دونم از اوقاتشون می زنن، از راحتیشون می زنن، از اوقات فراغتشون می زنن، از میان حرف می زنن، چه می کنن. یکی از دوستان می گفت من وقتی که می رفتم پیش مرحوم آقا، ایشان به من می گفتن هر وقت شما آمدید در اینجا، هر وقت خواستید بیایید به دیدن ما، می شینیم صحبت می کنیم. و وقتی که واقعا ایشون می آمد مشهد، شاید چند جلسه مرحوم آقا می شستن صحبت می کردن، مطالب مختلف، مسائل مختلف. و حالا نمیدانم تصور بر چه بود، بر چه قضیه، گرچه خب ایشان هم در همان موقع معترف بود بر این که بزرگواری ایشون و لطف ایشون اقتضای همچین مطلبی را میکنه، نه اینکه حالا قابل یه قابلی باشه که اونچنان ارزشی داشته باشه امثال ما که خلاصه اینها بیان و از اون مقامشون تنازل کنند و بخوان برای همچین قابلهایی فرصت خودشون رو قرار بدن. در این حال مطلب اونطوری که بود مورد توجه قرار نمی گرفت، با مسائل سرسری برخورد می شد و اونچنان که باز ایشون توجه نمی کردن، اعتنا نمی کردن، هر وقت خواستید بیاید. در نهایت امر مرحوم آقا می دونید بهش چه فرمودن؟ گفتن آی فلان، اگر شما مرا قبول نکنید فقط دیگه باید سراغ امام زمان برید. یعنی دیگه کسی وجود نداره، این دیگه نهایت حرفی که بست. الان اون شخص داره میگه ما چه خسارتی کردیم، درست؟ الان که دیگه وجود نداره، الان که دیگه این قضیه، میگه ما چه خسارتی کردیم، حالا شما سراغ امام زمان برید. مگه امام زمان دستت به دست امام زمان میرسه؟ برو وردار بیار امام زمانو، برو پیش امام زمان. کجا امام زمان که دیگه وقتش این نیستش که بیاد یه روز پیش من بشینه، یه روز پیش شما بشینه، یه روز چه کنه. امام زمان راه قرار داده، مسیر قرار داده، از این مسیر حرکت کنید، من با شما هستم. یکی از دوستان آمده بود و به من اینطور مطرح میکرد چندی پیش که نظر من بر این است که خلاصه در این زمان غیر از این که ما با امام زمان مستقیما در ارتباط باشیم، راه به سوی خدا وجود نداره. گفتم بله، بندم نظرم موافق. بعد گفتم حالا چطور میخوای امام زمان رو؟ گفت باید ما بیایم امام زمان بنشینه اینجا، ما هم در کنارش بنشینیم، از او سوال کنیم و پاسخ بده. گفتم هر وقت امام زمان دیدی یه وقت ملاقاتم برای من بگیر، از یه نیم ساعتی هم منده کار دارم. امام زمان، حالا برو بگیر دیگه، برو امام زمان رو پیدا. گفتم این امام زمانی که اینجوری بیاد بنده دو قران قبولش ندارم، 2000 قبول ندارم. من امام زمانی قبول دارم قبل از این که فکر و خطوری به ذهن من بیاد از نفس او گذشته، این امام زمان رو بنده قبول دارم. این امام زمان دوزاریه، این امام زمان تخیلیه، این امام زمان تصوریه، این امام زمانیست که در نفس با اون امام زمان عشق بازی میکنی، نه امام زمان حقیقی. امام زمانی را بنده قبول دارم که قبل از این که بیام اینجا روی این منبر بنشینم و برای رفقا و دوستان صحبت کنم و تصدیع وقت، قبل از این که حرف بزنم تمام مطالبی را که میخوام بگم و گفتم از اول تا آخر او در نفسش موجود بوده، اصلش کپیش را من الان دارم برای شما میگم. اینی که من الان دارم برای شما میگم زیراکس اون چیزیست که در نفس امام زمانه، نه اینکه امام زمان فقط میداند. میداند چیه؟ دانستن که ما این بچه هاست، این بچه مکتبی ها میدونن من چه میخوام بگم. این افرادی که ابتدای کارن میدونن میخوام. بارها شده من آمدم در جلسات متعدد، چه اینجا چه در جای دیگه صحبت کردم، قبل از این که حرف بزنم یکی آمده دو تا سه تا ده تا آ شما میخواد امروز اینا رو بگید از اول تا آخر، همه رو دقیقا گفته. اینا بفرمایید، حالا اینا امام زمانن؟ نه آقا، خدا نوری بده، باطنی بده، نفسی بده، به کسی اطلاع پیدا میکنی که هنر نیست. او امام زمان ما این نیستش که بداند. امام زمان ما تمام مطالب و تمام امور و تمام جریانات را در اصل مجری است، یعنی به دست اوست. این امام زمان از حال شما خبر نداره. حتی بعد امام زمان بیاد خونتون و در کنارش بنشینید، این امام زمان که امام زمان نشد، این شد مثل یک از افراد دیگه. خود حضرت راه را این قسم بیان کردند. در کدام روایت از روایات ما سراغ داریم که گفتند یک فرد برای رسیدن معرفت خدا باید امام زمانش را ظاهراً ببیند؟ کدام روایته؟ کدام کلام از کلمات بزرگان اشاره به این مطلب دارد که راه به سوی خدا بسته است مگر این که انسان با ولی مطلق او امام معصوم علیه السلام ارتباط بدنی و ظاهری داشته باشه؟ کلامی را که مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی فرمودند که در این زمان راه بسته است و در مغفل است، اما فرق است بین این که انسان پشت در بایسته و در کنار در منزل خودش را قرار بدهد تا اینکه در خیابان حرکت کنه و به راه خودش بره. این کلام غلط است، صحیح نیست. امام زمان علیه السلام غیبت و حضور ندارد. امام زمان با وجود تک تک ما الان در این مجلس حضور داره. در کنار تک تک شما امام زمان الان حضور داره. این امام زمان واقعی است و اولیاء خدا و عرفای الهی نسبت به مقام ولایت کبرا این نظریه را دارند، این نظریه را دارند. یک روز یادمه در خدمت مرحوم آقای حداد نشسته بودم، یک شخصی از ایشان تقاضای ملاقات امام زمان را کرده بود، بندم اونجا نشسته بودم گوش می دادم. ایشون رو کردند به او و فرمودند اگر می خواهی به ملاقات حضرت برسی دستور اینه 20 روز به این مسئله عمل بکن، روز 21 یا در همون اوقات خدمت حضرت، خدمت همین ظاهری خدمت حضرت می رسی. ولی بعد این مطلب را فرمودند شما دنبال امام زمانی بگرد که الان با خودته، همین الان با خودته، ولی تو از او مهجوری. اون مهجور نیست، دنبال امام زمانی بگرد که اون امام زمان در قلبت باشه. حالا آمدی امام زمان رو هم دیدی و به این مسائل هم عمل کردی، خب بسیار خوب. الان فرض میکنیم که یکی از افراد این مجلس امام علیه السلامه، خب چه نفعی برای من داره؟ یکی از این افراد این مجلس حضرت بقیت الله ارواحنا فداه، خب چه نفعی داره؟ خب یکی از افراد دیگه، این همه مؤمنین در اینجا نشستن، یکی از اونها حالا فرض کنید که امام زمان باشه، تا وقتی معرفت من به اون حضرت همین معرفت ظاهری است و همین معرفت شناسنامه است، دیگه چه تأثیری داره چه در خدمت حضرت باشم یا نباشم؟ فقط جمال حضرت رو ببینیم، بسیار، چه حضرت رو ببینم چه عکسش رو ببینم، چه تفاوتی برای من داره؟ لذا فرمودن بهتر از شما به جای این دستور دنبال این باشی که امام زمان را در قلب خودت پیغام. این مطلب مطلب عرفاست، این مطلب مطلب اولیاست. لذا یک بار ما در تمام مدت عمر نه از مرحوم والد نه از اساتید والد نشنیدیم راجع به دیدن ظاهری امام زمان در مجلسشون صحبتی داشته. امام زمان این روز ظهور میکنه، ما نشنیدیم، فردا ظهور میکنه، در سنه 1416 هجری قمری ظهور میکند که نشد، 1400 چنده؟ 24، 8 سال گذشته، حضرت تأخیر کرده، درست؟ ندیدیم، نمیدونم فلانی این حرف رو زده، ما ندیدیم، برای رسیدن به امام زمان این کار رو باید کرد، ندیدیم، ابدا ندیدیم، در حالی که خود ایشان می‌فرمودند نسبت ولی خدا با نسبت امام زمان مانند نسبت پدر خانواده است که در خود منزل داره افراد خانواده رو میپاد. این نسبته، حالا متوجه شدی؟ این شخصی که خودش در یک همچنین مقامی هست افرادش را به این مقام دعوت می کند. این مطلب. یکی از دوستان می گفت دیروز، همین دیروز می گفت، من این مطلب را از مرحوم آقام شنیده بودم، از افرادی بود که از خدمت مرحوم آقا زیاد رسید، یه روز راجع به این مسئله شیخیه و اینها که می گفتن راه وصول به پروردگار فقط برای ائمه علیهم السلام ممکن است و افراد عادی نمیتوانند به این مطالب دسترسی پیدا کنند و انسان هم نمیتواند به مقام امام دسترسی پیدا بکنه. مقام امام یک مقام مافوق بشری است و بشر به هر مرتبه‌ای که برسد از نقطه نظر معرفت محدوده و محدودیت سعی و ظرفیتی دارد، فلذا نمیتواند به ولایت امام علیه السلام وارد بشه و به اون حریم آشنا بشه و اطلاع پیدا کنه. خب این نظر شیخیه و ایناست. مرحوم آقا در رد این مطلب و همینطور افرادی که در این زمینه فعلا حتی بحثهایی دارند و مجالسی دارند میفرمودن آقا امیرالمومنین علیه السلام نیامده است که ما را به دنبال خود داشته باشد بدون اینکه در اون مرتبه‌ای که خودش هست، اون دیگه امیرالمؤمنین نیست. ایشون می‌فرمودن امیرالمؤمنین آمده است ما را همون جایی ببرد که خودش هست و در هر مرتبه ای ما را قرار بدهد که خودش در اون مرتبه وجود دارد. ببینید چه حرفی است، اصلا باور کردنی نیست. این امیرالمؤمنین با این ید و بیضا، این صاحب مقام ولایت مطلقه، این کذا این کذا، این مطالبی را که شنیدیم بعضی از اونها را تازه و بسیاری از اون مطالب، آقا این روایت مطالبی که در حدیث در زیارت جامعه کبیره است، این مطالب را بسیاری از بزرگان نفهمیدن و در زیارت جامعه تشکیک کردن، گفتن نمیشه که اینا اختصاص به پروردگار داره. ببینید کوته فکری و تنگ نظری و عدم درک واقعیت به چه مرتبه است. که امام علیه السلام نمیتوانه خودشو برای اینا بیان کنه، تازه بعضی از او را، بعضی از خودش را خدمت امام هادی علیه السلام میرسه و عرض میکند که ابن رسول الله یک دعایی به من شما تعلیم کنید که در همه اماکن مشرفه از ائمه معصومین من این دعا را بخوانم. حضرت هادی علیه السلام این زیارت جامعه کبیره را به او تعلیم میکنند. در میان ائمه امام هادی علیه السلام در زیارات و اینها از بقیه ائمه اتفاقا بیشتر دارند، یعنی در معرفی مقام امامت امام هادی از سایر ائمه از این نقطه نظر بیشتر مطلب دارن از تا بقیه ائمه. بیشتر زیارت هایی که ما در مربوط به ائمه علیهم السلام داریم از حضرت هادی علیه السلام روایت شده و قرائنی هم بر این مسئله هست. حتی اونهایی هم که سند نداره در خود مزامین یک نحوهی دلالت داره که از حضرت هادی است. درست شد؟ اون وقت این زیارت جامعه رو افراد قبول ندارن، میگن این مربوط به قلوب است در مقام امامو. چرا؟ چرا قلوبه؟ چون معرفت همینه. اینها خیال میکنن امام علیه السلام یه آدم ظاهری است که در بعضی از اوقات که خدا بخواد اطلاعی بر پشت دیوار پیدا میکنه. آقا یه جوکی هندی بیش از این اطلاع داره، یه مرتاض هندی بیش از این کار انجام میده. انقدر ما نفهم باید باشیم تا مقام امام رو به اندازه یه مرتاض هندی هم قبول نکنیم. خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیب. امام علیه السلام مسئله ولایت او به این کیفیته. درست شد؟ اون وقت مرحوم آقا میفرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که ما را در همان مرتبه ای که خودش قرار داده. البته سعه مسئله دیگری است، وسعت و سعه ظرفیت مطلب دیگری است، در اون مرتبه خود قرار گرفتن مطلب دیگری است. مثل اینکه فرض بکنید که افراد از نقطه نظر اکل و از نقطه نظر تعاول تعام خب دارای سعه‌های مختلفی هستند. خب بچه این مقدار بیشتر نمیتونه غذا بخوره، افراد بزرگ بیشتر و همینطور هر شخصی، ولی غذایی که داده میشه به همه افراد یک غذاست. اتفاق کردید؟ حالا یکی ظرفیت بیشتری دارد، بیشتر از اون میتونه استفاده کنه، یک کسی کمتر، نه اینکه غذای متفاوت. ایشان میفرمودن امام علیه السلام ما را به همون مرتبه‌ای میبرد و از همون نعمتی میچشاند که خودش او را چشیده است، منتها امام بیشتر میچشد، خب افراد دیگه کمتر میچشند. خب یه مسئله است که در خود امام با پیغمبرم تفاوت میکنه. سعه ظرفیت پیغمبر خب بیشتر از ائمه است، بیشتر از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین سعه و ظرفیتشون بیشتر از ابنای خودشون هست. هر کدام از ائمه دارای سعه های مختلفی از این نقطه نظر هستند و دو امام یک سعه را ندارد. حتی خود ائمه دارای اختلاف از این نقطه نظر هستند، ولی همه اینا در مرتبه ولایت هستند. یعنی کل عالم وجود از نفس امام علیه السلام تراوش می کند. بقا و هستی. می دونید چه می خواهم عرض کنم؟ رسیدید به مطلبی که می خواهم عرض کنم یا نه؟ یه وقتی شما یک وسیله را می سازید، فرض کنید یه ماشینی رو کارخانه می سازه و بعد برای نگهداری اون یک راننده ای را تعیین می کند که به این ماشین برسه و این ماشین حرکت بده. یه وقت مسئله اینه، ما میگیم امام زمان علیه السلام گرداننده عالم است، یعنی خدای متعال این عالم را خلق کرده، کرات آسمان ها زمین کهکشان ها عالم ماده عوالم ملکوت، هر مقدار که حالا ما راجع به این قضیه بالا بریم، بالاخره این عوالم خلق شدن، یه مدیر برای خلق همه اینها گذاشته، اسمش هم امام زمانه. یه وقت اینطور ما نظریه داریم، خب این رو هم خیلی ها قبول ندارن، این رو هم حتی کسی قبول، یعنی خیلی ها قبول ندارن این مطلب رو. یه وقت نه، این امام زمان هم ما قبول نداریم. امام زمان چه؟ امام زمانی قبول داریم که تمام اونچه که در عالم وجود است به وجود امام زمان قائم است. این امام، امام زمانه. یعنی از عوالم ملکوت و عوالم ملک، عوالم دنیا، تمام اینها حکم مخلوق امام را دارد. امام علیه السلام در هر لحظه‌ای داره این عوالم را خلق میکنه. الان امام زمان مرا خلق کرده، این خلق را هی داره استمرار میده، شما را خلق کرده و داره استمرار میده. یک لحظه دست از این خلقش بردارد، ما عدم هستیم. درست؟ این رو بهش میگن ولایت، ولایت مطلقه. حالا این امام زمان از ما غافله؟ این امام زمان ما رو یادش رفته؟ ما باید برای رسیدن به خدا امام زمان رو بیاریم تو خونمون، از او دستور بگیریم؟ اگر اینه، خب این یک راه دیگری است، ما نمیدانیم، ما بلد نیستیم. اون چرا که به ما یاد دادند و به مقتضای ادله و براهین بر اون مسئله پافشاری شده، امام زمانی است که امام زمان تمام وجود ما در اختیار اوست، همونطوری که الان شما کف دست خودتون رو دارید میبینید. اینجوری قضیه. خدای متعال تمام اعمال ما را و تمام کردار ما را براش میزان قرار داده. این میزان عبارت است از متابعت از حق. بعضی از این مطالب را عقل و ذهن ما درک می کند، بسیار خوب، به دنبال. بعضی از این مسائل را درک نمی کند و نیاز به استاد دارد و نیاز به راهنما دارد. میزان میشه راهنما و اون مبانی و از اون دستوراتی که در اونجا هست. شما هر چه عقل داشته باشید، عقل همه دنیا را الان یک جا بیان بدن به یکی از شما، تمام عقل دنیا، هر شخص در هر جا به هر میزان از فکر، استعداد، قوت، حدت، زکا، ذهن، هر چه داره جمع کنن، همه مردم عقلشون رو بدن به یه نفر، بقیه بشن دیوانه. حالا نداده دیوانه، حالا دارید میبینید دیگه دنیا چه خبره. همه رو بردارن بیارن بدن به یه نفر، درست شد؟ بعد از این که دادن، آیاش اون شخص میتوانه ببینه پشت دیوار چیه؟ نه. میتونه ببینه؟ آیا با اون عقلش میتونه الان پشت این دیوار؟ خب ما که نمیتونیم ببینیم، این الان دیوار گچ و آهن و این چیزهاست دیگه. پشت این دیوار الان کسی میتونه با این عقلش ببینه چیه؟ نه. چرا؟ چون عقل که تشخیص نمیده پشت دیوار. دیوار یک وسیله مادی است. برای دیدن این دیوار یا شما باید از این منزل برید بیرون ببینید پشت دیوار چیست با چشمتون، یا یه دستگاه مادی فیزیکی درست کنید که او بتواند حالا با اشعه هرچی این پشت دیوار را برای شما مشخص کنه. عقل نمیتواند، ولو عقل همه دنیا جمع بشن، نمیتواند تشخیص بده این احتیاج به چی داره. احتیاج به میزان دارد. میزان در اینجا عقل نیست، میزان در اینجا بصر است، میزان در اینجا رؤیت است. همونطوری که در مسائل مادی موازین ما با مسائل معنوی تفاوت می کند، در مسائل معنوی مصالح ما و مفاسد ما، منافع ما و مضار ما، ما نمی توانیم با این عقل خود اون مصالح را تشخیص بدیم. امروز کاری می کنیم، فردا میگیم ای داد اشتباه بود. امروز یک عملی را انجام نمیدیم، فردا میگیم چرا ما انجام ندادیم. امروز دست به یک اقدامی میزنیم، فردا متوجه میشیم این قضیه است. خدای متعال برای این مطلب میزان قرار داده است. اون میزان را باید جستجو کنیم. کجاست؟ اون میزان را باید پیدا بکنیم. در تمام مسائل این میزان وجود دارد. مسائل شخصی و مسائل اجتماعی، این میزان وجود دارد. این بنا بنای اسلام است، چون بنای اسلام فقط بر صرف اداری اجتماع نیست. بنای اسلام فقط بر صرف دموکراسی که امروزه میگن نیست. دموکراسی در بنای اسلام یکی از شعب احکام اسلامی است. بله، اون دموکراسی واقعی، نه اون چرا که مطرح است، اون دموکراسی و عدالت اجتماعی واقعی چیزی جز از احکام اسلام نیست. عدالتی که هیچ فرد از افراد جامعه نتواند ضرری به هم نوع خود در هیچ مرتبه از مراتب کمالی برساند. توجه کنید به این قید، در هیچ مرتبه از مراتب کمالی نتواند ضرر برساند و خود او برای رسیدن به مراتب کمالی هیچ مانعی در سر راه خود مشاهده نکند. این عدالت میشه همین میزان. این دموکراسی اسلامی است. راجع به این قضیه هم که قبلا خب بحث شد خیلی مفصل. حالا این مسئله در تحت اشراف و نظارت دستورات الهی تحقق پیدا میکند. بنابراین تدبیر در مسائل ضروری ترین مسئله ایست که در اسلام به او تأکید شده. حالا چطور امام صادق علیه السلام می‌فرمایند و ان لا یرى العبد لنفسه تدبیرا، مرد تدبیری را در امور خودش انجام نده. چطور ممکنه همچین قضیه باشه؟ راجع به این مسئله خب صحبت شد و حالا ما این کلام امام صادق علیه السلام را دیگه در امروز میخوایم جمع کنیم. شکی نیست در تمام مطالب، همانطوری که نظام عالم تکوین بر اساس تدبیر است و همینطور نظام عالم تشریع بر اساس تدبیر و تنظیم است، که آیه شریفه میفرد ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا عظیما، که اگر این کتاب الهی غیر از جانب پروردگار نازل میشد درش اختلاف میدیدن. یه شخصی که میخواد یک چیزی رو بنویسه و هزاران دستور و مطالب و قصص و حکایات و پند و اندرز و رهنمود در او بیاورد، قطعا این مطالب با همدیگه تعارض پیدا میکنن. اون وقت در کتاب الهی شما یک مورد تعارض مشاهده نمی کنید. و همینطور در کل عالم تکوین که ولو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که تضارب در اوامر و نواهی عالمه موجب تضارب در عالم معلولات و به نتیجه فساد در عالم هست. این قضیه آیا می شود که در عالم تشریع وجود نداشته باشه؟ پس بنابراین در تمام احکام تشریعی ما این مسئله تدبیر و تنظیم در امور به نهایت درجه دقت باید وجود داشته باشه و بهترین فرد، به قول مرحوم والد ما و همینطور بقیه عرفا مثل مرحوم قاضی هم از ایشون هم شنیدم، اون شخصی است که بتواند امور خود را بهتر تنظیم کند، بتواند امور خود را از امور خود و از اوقات خود بهتر استفاده کند. این فرد فرد موفقی خواهد بود. افرادی که وقت خود را به بطالت میگذرانند، افرادی که وقت خود را به مسائل لهو و لعب میگذرانند، افرادی که فرصتهای خود را از دست میدهند، این مسئله در نفس اونها مؤثر خواهد شد و اونها راه به مطلوب نخواهند برد. این مطلب و روش و دیدن بزرگان و اولیاء دینه. روی این جهت این کلام امام صادق چه مسئله پیدا میکند؟ ببینیم، عبد در مقام عبودیت باید ببینیم چه حالتی دارد. یک عبد وقتی که امام علیه السلام می‌فرمایند مقام عبودیت اینه، مقام بندگی این است، این عبد در هر قدمی که می‌خواد بردارد و در هر اقدامی که می‌خواد بکند طبعاً نمی‌تواند از دایره عبودیت خارج بشه. انسان می‌خواد بره مغازه را باز کنه، می‌خواد بره دفتر را باز کنه، از منزل میاد بیرون و می‌خواد بره به کار خودش، به اداره خودش، به مطب خودش، به حجره خودش، به دفتر خودش، به مکتب خودش، به مدرسه خودش، می‌خواد حرکت بکند. چه نیتی در دل دارد؟ افراد عادی نیتشون اینه، ما میریم این کار امروز انجام میدیم، این مقدار استفاده کنیم، این مقدار بهره ببریم، این مقدار اندوخته پیدا کنیم. حالا اون افرادی که خب در طلب تحصیل هستن، میریم درس بخونیم، در آینده اینطور بشیم، این مقام رو پیدا بکنیم، به این مسائل برسیم، به این منافع برسیم. اون چه محرک ابتدایی برای انسان است در خروج از منزل و رفتن به دنبال اشتغالات شخصی، اون عبارت است از همین نیت‌هایی است که طبعا در حد درون افراد می‌گذرد. هیچ وقت تا به حال شده است که انسان از منزل خود که خارج می‌شود نیتش این باشه الان خدا به من گفته این کارو انجام بده، من میرم این کارو انجام میدم، از فردای خودم خبر نداره؟ هیچ وقت شده ما این تفکر درمون باشه؟ من امروز میروم به مذهب و برای ادای تکلیف و برای دستور پروردگار نسبت به مداوای مرزا میرم مذهب رو باز میکنم. من امروز میرم به مدرسه و چون خدا بر من تکلیف کرده است که درس بخوانم، امروز میرم درس میخوانم. من امروز میرم به دفتر، به مغازه و به حجره و چون خداوند مرا مکلف کرده است بر این که شاغل باشم، خب میرم و به این شغلم میپردازم. حالا سود میکنم یا سود نمیکنم، اون یه مطلب دیگری است. یعنی اگر قبل از اینکه این در را باز کند و از منزل خارج بشود، هاتف غیبی در گوش او ندا کند امروز شما استفاده نمی کنید، آیا باز از منزل خارج می شود یا نمی شود؟ اگر خارج شد عبده، اگر خارج نشد نه، حالا که استفاده نمی کنیم بلندشون بریم در منزل بهتر بگذرانیم. چرا حالا بریم در فرض بکنیم که راحت باشیم، خوش باشیم، چرا بریم زحمت بکشیم، چرا بریم با مردم سر و کله بزنیم؟ چرا؟ اگر برگشت عبد نیست. امام علیه السلام این رو میخوان بفرمایند که انسان در مقام عمل و در مقام اشتغال باید فقط نیتش تکلیف باشه. و این آسان نیست دا. خیلی ها میگن، خیلی ها گفتند و خیلی ها در این قضیه مطرح کردن که باید ما به تکلیف برسیم، به مسائل دیگه کار نداریم. اما وقتی که تکلیف تغییر پیدا کرد، همه ما متوجه خواهیم شد که چه مسائلی به وجود خواهد آمد. آسمان را میخواییم به زمین بکوبیم. ها چطور شد؟ اون فقط امیرالمؤمنین بود که آمد ماها برای مردم صحبت کرد و مردم را حرکت داد به شام. وقتی که جریان به اون چیز رسید، به مسئله حکمیت رسید و عملا به شکست امیرالمؤمنین انجامید، مسئله صاف برگشت کوفه سر جاش و دوباره شروع کرد همون مسائل انجام داد. او بود، اون امام حسن علیه السلام بود که با اون مقام امامت خودش، البته اینی که خدمتتون میگم، من نمیگم ما در این مقام تسلیم و در مقام عبودیت مانند امیرالمؤمنین و مانند امام حسن، انشاءالله با لطف و عنایت ائمه و صاحب مقام ولایت و نظر پروردگار انشاءالله به اونجا خواهیم رسید و عنایت امام علیه السلام دست ما را خواهد گرفت. ولی فعلا، حالا فعلا بسیار خوب، یه قدم رو که میتونیم برداریم، یه مقدار را که میتونیم حرکت کنیم. اون مقام تسلیم امیرالمؤمنین را مگه ما در خواب ببینیم؟ اما به مقدار خود و به آن کیفیت و ظرفیت خود و سعی خود اقدام کنی، همینطور ننشینی، حرکت بدیم، به وضع خودمون حرکتی بدیم، به موقعیت خودمون حرکت بدیم. مقام عبودیت یعنی این. یه مثال من میزنم از زندگانی مرحوم آقا، چون میدانم رفقا بیشتر تو این مسائلن که ما از مرحوم آقا بگیم. گاهی اوقات به ما گاهی اوقات اعتراضاتی میشه، آقا شما در صحبت و اینها گاهی اوقات مطلب را کش میدید و خلاصه از والدتون، از بزرگان و اینها میخوایم مطالبی هم بشنوید. من یک قضیه از زندگانی مرحوم آقا نقل میکنم تا این کلام امام صادق تجسم عینی پیدا بکنه برای دوستان. ببینید، مرحوم پدر ما وقتی که میخواستن حرکت کنن برای نجف، وقتی که اساسیه اونها را داشتن میپیچیدن که حرکت کنن، بعضی از آشنایان میگفتن آسمم دوسین اینطور داره اساسیه را میپیچه که انه دیگه قصد نداره به ایران برگرده. به این کیفیت مرحوم والد گفتن که مگر بنا بود من دیگه به ایران برگردم. البته یک سری در این مسئله خود اون علاقه شدید و عجیب ایشون به نجف اشرف بود که از همون جوانی قصد داشتن که اقامت خودشون را در نجف انجام بدن، و این به اصطلاح یک مسئله که انشاءالله امیدواریم که خداوند، ما هم خیلی علاقه داریم اگر خداوند عنایت کنه، بله رسمت همه رفقا کنه که به زیارت امیرالمومنین علیه السلام برسند و با این مسائلی که به وجود آمده انشاءالله ختمه به خیر بشه و دیگه از این زیارت‌های یه هفته‌ای و یه روز نجف و نمیدونم یه روز و اینها، نه بریم نجف و یه اربعین نجف بمونیم، یه اربعین نمیدونم کربلا بمونیم، اینطوری هر کم دلش خواست دیگه اونجا بمونه و دیگه بر نگرده. بله امیرالمومنین خلاصه هیچ بخیل نیست و عرض کنم که مقدم زائرین خودش را هم خیلی گرامی و محترم می شمارد، در صورتی که البته با تکلیف و با اون مصلحت منطبق باشه ها، این اگر رو بذاریم، چون گاهگاهی ما از این حرفا میزنیم بعضی از رفقا ناراحت میشن، چه میشن، ما یه اگری آخر میذاریم، میگم خب الحمدلله دیگه شما به عنوان مطلق بیان نکردید. علا کل حال ما هم خیلی دلمون میخواد، خیلی دلمون میخواد که خداوند قسمت کنه و وطن ما را و سکنای ما را در همون ارض مقدس و ملائک پاسبان مقام ولوی و علوی قرار بده انشاءالله. علا کل حال امیدواریم که این اوضاع و این مسائلی که خب به وجود آمده، اینها تمام به نفع اسلام و به نفع تشیع و به نفع دوستان و محبان اهل بیت علیهم السلام ختم پیدا کنه. ایشان می گفتند که من این جواب رو دادم، و وقتی این یک طرف مسئله و طرف دیگر این که خب به واسطه مسائلی که بعد از فوت مرحوم پدرشون والدشون اتفاق افتاده بود، دیگر قصد اقامت در ایران رو نداشتند و خب اون پرونده هم که بسیار پرونده سیاهی بود و به قول خودشون میگفتن ما اون دیگه پرونده را بستیم و دیگر باز نمی کنیم، لذا دیگه اصلا هجرت کردند برای نجف و به قول خودشون میفرمودن اگر من یک وقت یک خبری، شخصی، کسی، خواب آمدن به ایران رو اگر ما می دیدیم تا یک هفته ما مضطرب بودیم. به این نحو تعلق عجیب به اون ارض و به اون سرزمین و به اون عتبه پیدا کرده بودن، تا اینکه بالاخره بعد از گذشت 7 سال به دستور مستقیم مرحوم آقای حداد استادشون، ایشون مراجعت می کنند به ایران و میان در ایران و مشغول میشن، مشغول به اصطلاح اداره مسجد میشن و در این اداره مسجد خدا میداند، نمیدونم من روزی برای رفقای مطالب را گفته بودم یا نه، با چه مشکلاتی دست به گریبان میشن، هم نسبت به اداره مسجد، هم نسبت به تنظیف مسجد، هم نسبت به امور تبلیغی مسجد، مخالفت هایی که میشه، کارشکنی هایی که برایشون متصدیان مسجد میکنن و سنگ اندازی هایی که میکنن برای ایشان. واقعا یک مرد یک وقتی ایشون داشتن برای یکی از آشنایان مطرح میکردن که من در ارتباط با این مسجد مسائلی دارم که غیر از خدا کسی نمیداند و تا به حال به کسی نگفتن. یعنی مشقاتی که ایشون در این رفتن به مسجد تحمل میکردن. بارها میشد ایشان پول نداشتن، پول توی جیبی نداشتن که کرایه تاکسی بدن و از منزل ما که تقریبا اون منزل قدیم که همون خیابان آهنگ تهرانه، از اونجا تا مسجد قائم که خیابان سعدی شمالی، شاید قریب یک فرسخ، شاید 5 کیلومتر یا یک فرسخ این مقدار فاصله باشه، در زمستانی که 1 متر برف بود، ظهر پیاده می رفتند مسجد و بر می گشتند و شب پیاده می رفتند در اون برف ها و بر می گشتند و خاطراتی در این طول مسیر نقل می کردند دیگر خلاصه، و به واسطه روماتیسمی که داشتند شب تا صبح، اون موقع کرسی بود دیگه، نمیدونم رفقا یادشون هست یا نه، در اون موقع کرسی و از این زغال و نمیدونم از این خاک زغال و اینها بود، بعد تبدیل به این وسایل برقی شد و خب حالا هم گاز آمده و دیگه خب کرسی نیست، ولی خیلی خوبه، منم خیلی دوست دارم کرسی رو، خیلی دوست دارم، برای تنبلی خیلی خوبه انسان دیگه بره در نمیاد. بعد ایشون شب تا صبح از شدت درد پاشونو میگفتن من میذاشتم روی منقل که این یه قدری التیام پیدا کنه، فردا دوباره این قضیه تکرار میشد. التفات میکنید این قضیه تکرار میشد. به این نحو ایشان مسجد میرفتن و خون دلهایی که خورده بودن راجب عمران این مسجد، راجب تبلیغات این مسجد، راجب مسائل مخالفت هایی که میکردن، واعظ دعوت میکردن، متصدیان مخالفت میکردن، پول نمیدادن، کم میدادن، جدابازی در میآوردن، خدا میدونه چه خون دلی به دل این پدر ما کردن. واعظ از خودشون دعوت میکردن، واعظ فاسد دعوت میکردند بدون اجازه پدر ما. و وقتی که ایشون از مجلس بلند میشد میومد بیرون، تازه اعتراض میکردن چرا جلوی واعظ ما نشستی. واعظ معلوم الحال دعوت میکردن، درست؟ با این وضع ایشان که البته مقدار از اینها رو من الان گفتم، ایشون نگفتن دیگه، در اون کتابی هم که نقل کردن خب مقداریش رو ایشون فرمودن، با این وضع ایشان این مسجد را 20 سال 21-22 سال این مسجد رو گردوندن. شبهای سه شنبه تفسیر میگفتن، روزهای جمعه جلسه داشتن، هر شب از قرآن هر به اصطلاح هر شب تفسیر بود، در شبهای سه شنبه جلسه بود و مسائل اخلاقی، اون حدیث احادیث معراج، اونها رو در شبهای سه‌شنبه مطرح میکردن. و متاسفانه مع الاسف که خیلی موجب تأسف ماست، این که در اون موقع این مطالب ایشون ضبط نشد و صحبتهای ایشون ضبط نشد. البته برخی از اونها را خود ایشان در کتابهای خودشون مسودتاً نوشتن و به عنوان نمونه، اما حالا تا کی اونها به دست ما برسه خدا میداند. علی کل حال این به اصطلاح نحوه ایشون بود. چند بار، یعنی وقتی که ایشان این مسجد را میگردوندند و اداره میکردند، سایر افراد را گمان بر این بود که این مسجد انگار مانند ارث و یک ملک مایملک شخصیه، یه شخصی است که داره این گونه ازش محافظت میکنه، همونطوری که در سایر جاها همینطوره. مانند این، به این نحو و به این کیفیت ایشون این مجلس مسجد رو اداره می کردند. من یک روز از ایشون سوال کردم که شما این مدتی که در تهران بودید از وضعیت خودتون در تهران با وجود این مطالبی که پیش می آمد راضی بودید یا نه؟ در تمام امور مسجد ایشون می بایست دخالت کنن، در فرشهایی که انداخته میشه، در کیفیت تنظیف و شستن فرشها که باید هر چند مدتی اینها تنظیف بشه، در کیفیت مسائل مربوط به وضوخانه و امثال ذلک که یه مرتبه دیگه اصلا به طور کلی جریان به یک نحوی شد که دیگه یه قدری اون متصدیان به خود آمدند و اون وضع وضوخانه و این دستشویی ها رو تغییر دادند و تجدید بنا کردند و اینها که بعد میگفتند که دستشویی مثل فرض کنیم که مال مسجد قائم این طرف اون طرف میگفتند. راجع به کیفیت خدمه، راجع به کیفیت نظافت، راجع به نحوه اداره امور، راجع به نحوه پذیرایی میگفتن که باید پذیرایی منظم باشه، محترم باشه، افرادی که در مسجد شرکت میکنن اینها همه محترم هستند و نباید مثل فرض بکنی که اینطور از این نلبکی هایی که در مرسوم در حیات و اینها 50 تا 100 تا نلبکی رو همدیگه میچینن و یه طرف نلبکی یه طرف هم استیکان اون یکی هم قند میاره، خلاصه اینطور میگردونند و میگوند این صحیح نیست، افراد محترم هستند. شما در منزل خودتون هم اینطوری پذیرایی میکنید از اونهایی که میان؟ باید همه سینی داشته باشه. از این سینی ها تهیه کرده بودند که اون نلبکی و مقدار قند جداگانه در اون سینی و در اونجا گذاشته بشه و سینی های بزرگ که جلوی هر شخصی محترم یکی از اونها ببینید. اینقدر شخص وقتی یکی رو میزان حرکت میکنه تمام کارش هم رو میزانه، چای دادنش هم روی حسابه و روی میزانه و با افراد دیدی در حیات چطور برخورد میکنن. خب اینا آمدن دیگه، چایشونو بدین ها. یا موقع غذا دادن یکی یه دونه زهر ور میدن به هر کی میدن که همونجا. نه، در روز عاشورا، در روز تاسوعا و عاشورا که از مسجد هیئت میرفت و از دست سینه زنی میرفت و برمیگشتن، ایشان میگفتن باید سفره بندازید، همه سر سفره بنشینن، سر سفره بنشینن. و خدا میدانه از همین چه مسائلی را ایشون متحمل شدن که واقعا عجیبه. یک سال به یاد دارم به واسطه اختلافی که پیدا شده بود ایشون در روز تاسوعا و عاشورا شرکت نکردن، در همون ظهر شرکت نکردن. البته گاهی از اوقات می نشستن، از ایشون درخواست می کردن برای چیز می نشستن و اغلب ما به منزل می آمدیم. یک سال یه مسائل اختلاف پیش آمده بود. این متصدیان مسجد غذا وقتی که درست کرده بودند خب در طبقه بالا خب زنها آمده بودند، بچه ها آمده بودند، اینها در اون طبقه بالا به اون خب عزاداری نگاه میکردند، از دو ساعت قبل آمده بودند و بچه ها همینطور بالا، بچه های شیرخوار، بچه های کوچک، بچه های 4 ساله، دخترهای 2 ساله و 3 ساله. اون بالا جمعیتی بود در اون طبقه بالا که مشرف بر محیط مسجد بود و افراد نمیدانم مسجد قائم رو دیدن یا ندیدن. اون اطراف اون به اصطلاح سقفی است که خانم ها در اونجا قرار دارند و اون محیط پایین خب محیط مردان است. در روز عاشورا این بی انصاف ها آمده بودند، بدونی چه کار کرده بودند؟ غذایی را که درست کرده بودند آمدند به این افراد هیئت و دسته خودشون سینه زنی دادند و یک ظرف غذا برای بالا برای این زنها، بچه‌ها، دخترهای کوچک که داشتن پایین رو نگاه می‌کردن و غذا می‌خوردن ندادن و بعد تتمه غذا را برداشتن بردن به یه هیئت دیگه که با هم دیگه تبانی کرده بودند برای همین رسم و رسومات و نمیدونم زد و بست ها و این چیزهایی که دارن تتمه قضا را که دو برابر اون مقداری بود که بالا بودن به بودن. وقتی پدر ما این رو شنیدند تا 10 روز تب کردند. این مسائل رو ما داشتیم و پدر ما داشتن. آمدن وقتی که بهشون گفتن آقا جریان امروز اینطور بوده، تا 10 روز ایشون تب کرده بودن و دیگه مسجد رو ترک کرده بودن تا اینکه بالاخره ورفته بودن. درست شد؟ این عزاداری امام حسینه؟ اینه؟ این عزاداری یزیده نه امام حسین. این عزاداری مال شمره، مال یزیده، مال عمره. اون وقت من از ایشون این سؤال کردم، این نحوهی که شما به این دقت و به این مراقبت که دارید انجام میدید، آیا این با رضایت خودتون بود در تهران، با میل خودتون بود؟ ایشون فرمودن فلانی، من در تمام این مدت 21 سال 22 سالی که در تهران بودم 1 ساعت را به اختیار خودم نبودم. 1 ساعت را به اختیار خودم نبودم. این تهرانی که همه برای او جان میدن دا، از همه شهرستان ها میان تهران ها، در حالی که خب افراد دیگه و مسائل دیگه و جریانات دیگه هم خب بودند و خب ما هم میدیدیم و من 1 ساعت چند مرتبه ایشون میفرمودن در طول اقامتم در تهران هی از استادم اجازه خواستم که ما رو معاف کنید، بابا نخواستید، ما برگردیم به همون نجف خودمون. یا هی گفتن بمان 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 به صلاحه. عبارت ایشان این بود. یک روز استادم به من فرمودن آسمم دوسن، میخوای اون وعده الهی در دنیا تحقق پیدا بکنه یا نه؟ اگر میخوای تحقق پیدا کنه بمان در تهران و صبر کن. اون وعده الهی چیه؟ ظهور حضرت دیگه. میخوای تحقق پیدا بکنی یا و موندن. و بعد میگفتن که تمام این مدتی که من در تهران بودم در نیتم این بود یا به نجف برگردم و یا به مشهد، یا پیش این علی یا پیش اون علی. خداوند این علی را نصیب ما کرد و الحمدلله شاکر هستیم که رفتیم و آمدیم و در همون جا هم خب در عتبه امام رضا علیه السلام دیگه بار خودشون رو انداختند و در مورد عنایت و لطف حضرت واقع شدند دیگه. درست شد؟ حالا جمع بین این دو مسئله، جمع بین این دو قضیه که چطور انسان به این نحو استحکام در امور داشته باشه، اتقان در امر داشته باشه که حتی به زیر دستی پذیرایی افرادی که در مسجد میان نظر داشته باشه، از اون طرف 1 ثانیه نمیخواد در این مسجد حضور داشته باشه. این اون کلام امام صادقه. یعنی در مقام عبودیت انسان باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام بدهد. در مقام عبودیت الان شما موظف هستید این مسجد را اداره کنید، اداره این محل ایمانی و اعتقادی به شما سپرده شده، این مکان عبادی اختیارش به شما سپرده شده و شما باید این را اداره کنید. نباید بگید من نمیخوام در اینجا باشم، نباید بگید من که میل ندارم. حالا که میل ندارم خب اینا اثر میذاره در کیفیت کار انسان دیگه، اون نتیجه کار را خیلی پایین میاره، اون راندمان کار را خیلی تنازل میده. یه کسی نسبت به یه کاری عشق و علاقه داشته باشه یا نداشته باشه، بلکه تنفر هم داشته باشه، تفاوت نمی کنه. ایشون به نحوی انجام میدادند در ادای تکلیف نسبت به موقعیت فعلی که همه میگفتن این اصلا عاشق این مسجد، عاشق این خلاصه موقعیت، و به طوری که وقتی از اونجا رفتن من از بزرگان از علماء تهران شنیدم ایشون با یه همچین موقعیتی در اون مسجد و یک همچین مریدایی چطور ترک کردن مشهد رفتن. التفات میکنی؟ یعنی قابل قبول نبود که یه شخص یه همچین مسجد یه همچین موقعیتی داشته باشه و یه همچین وضعیتی، بعد یه مرتبه خدا حافظ ما رفتیم. من دیدم ایشون دارن میگن ما میخوام بریم مشهد، ولی من دیدم دارن ساکی که میبندن، ساکی یه روز و دو روز نیست، دارن کتاب میذارن. گفتم آقا جان شما دارید چند روزه میرید؟ حالا ما انشالله یه اربعین رو میریم تا بعد ببینیم چه میشه. بعد متوجه شدیم استادشون در اون سفر سوریه که آخرین سفری بود که با آقای حداد ملاقات کردن در زینبیه در حرم حضرت زینب سلام الله علیها، اونجا به ایشون فرمودن آسم محمد حسین دیگه شما باید مشهد برید، دیگه تهران جای شما نیست. بعد ما متوجه شد به ما میگفتن حالا من یه 40 روزی میخوام برم تا بعد ببینم خدا چه برامون به اصطلاح تقدیر کرده. درست؟ این را میگن کسی که به این روایت امام صادق عمل کرده، در عین تدبیر در همه مسائل در عین حال از خودش تدبیری نداره. حالا آینده چه میشه؟ جای پا رو صفر کنم واسه آینده؟ نه، امروز مقام عبودیت اقتضا میکنه اینجا باشی، چشم. فردا اقتضا میکنه آقا برو مشهد، چشم. پس فردا اقتضا میکنه آقا برو اصلا جای دیگه، چشم. تمام شد. در هر جا به نحو احسن در همون جا، اما دل به اونجا تعلق نداره. این روایت کلام امام این معناش. مرحوم عاشق محمد جواد انصاری چطور فردی بود؟ استاد مرحوم پدر ما بود. هر مسجدی که در همدان مخروبه بود ایشون میرفتن به کمک دوستان خودشون تنظیم میکردن، مساجدی که چند سانت خاک و غبار روی اونها نشسته بود اینها را تنظیم میکردن، تعمیری داشت تعمیر میکردن، اقامه نماز جماعت میکردن. وقتی یه شخصی پیدا میشد که در اینجا اقامه جماعت میکرد به او واگذار میکردن، میرفتن یه جا دیگه، دوباره یه مسجد دیگر یه گوشی از همدان پیدا میکردند و مخروبه ای هست، متروکه است، نیاز به تعمیر داره، نیاز به اصلاح داره، اونجا میرفتن اقامه جماعت میکردن تا یه فردی پیدا میشد که میدیدن شخصیتی هست که خب میتوانه مسجد داره کنه و افراد خب جمع شدن گفتن آقا این مسجد مال شما، خداحافظ شما. درست؟ این روش روش بزرگان ما بوده، روش اولیاء ما اینطور بوده. حالا ما به جای این مسئله هی میایم تدبیر میکنیم برای آیندهمون، برای سال دیگهمون، برای نمیدونم 10 سال دیگهمون، برای چه. دیدید دیگه چه به سر آمد؟ متوجه شدید دیگه این روزها متوجه هستید که مسائل داره به چه نحو میگذره دیگه؟ کسی مگه باور میکرد اینها برن؟ کسی مگه باور میکرد که ما که اصلا باور نمی کردیم که یک روزی بیاد و این حکام ظلم که بر اماکن دینی و بر مذهبی ما مسلط شده اند اینها بیان برند؟ چه امکاناتی برای خودشون قرار داده بودند؟ چه تدبیرهایی برای خودشون کرده بودند؟ چقدر پای خودشون را محکم در اینجاها قرار داده بودند به نحوی که اصلا تصور نمیشد. تصور یک مرتبه دست قدرت پروردگار آمد و همچون تومار اونها را در هم پیچید که همه مات و مبهوت موندن. چی شد قضیه؟ چی شد؟ این برای همه ظالمین هم هست. اون کسی که ظلم میکنه، این ظلم در این دنیا بی حساب نمیمونه، نمیمونه بی حساب. و این برای همه ما عبرته. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، مملکت با کفر باقی میمونه، کفری که یک عدالت ظاهری عادی درش باشه، ولی با ظلم باقی نمیماند. امیر المؤمنین علیه السلام یک روز رسیدن به مدائن، در مدائن که آمده بودن این ایوان کسرا، این ایوان مدائن انشاءالله خداوند قسمت کنه، بریم در اونجا در کنار اون ایوان در نزدیکی قبر سلمان فارسی، قبر سلمان فارسی هم زیارت کنیم. مرحوم آقام از زیارت قبر سلمان حکایت ها دارن و زیارت کنیم. در آن ایوان مدائن مستحب است انسان دو رکعت نماز بخوانه، نماز عبرت ها، نه اینکه جای مقدسی است، نه این کاخ پادشاهان و سلاطین ساسانی و اینها بوده دیگه، اما انسان نگاه بکنه به این کاخ و به این ایوان و به این قصر و در اینجا چه بود. بعد حضرت این آیات رو خوندن: کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیها فاکهی. چه بسیار افرادی بودند که آمدند و اینها رو گذاشتند و در نعمتها قوتور بودند. آیات قرآنه. کشتزارها داشتند، مقام کریم داشتند، مقام بالا داشتند. در تاریخ ساسانیان مطالعه کردید یا نه؟ این پادشاهان ساسانی چه کردن واقعا؟ این خسرو پرویز در این کاخ کسرا و چه کرد؟ چه کرد واقعا؟ هزارها در کاخهای خودش جا داده بود و این طرف و اون طرف، و مقام کریم و مقام بزرگ و نعمت کانوا فیها فاکهین، نعمتی که در اونها بودن. ها؟ اینها اینطور بودن دیگه. مستحب به انسان اونجا بره و دو رکعت نماز بخونه. در همین سامر را در زمان متوکل خلیفه عباسی تمام اطراف خودش را لشکریانی قرار داده بود که بسیاری از اونها از اتراک بودند، نواحی آذربایجان و قسمت های اتراک، ترکیه و اونجا، از اونجا آورده بود برای اینکه یک وقتی از جانب اعراب صدمه ای نبینه، افراد غریبه ای باشن برای این مقابله نژادی بتواند خودشو در اونجا حفظ کنه. و ائمه علیهم السلام آورده بود، امام هادی، امام عسکری آورده بودن در همونجا زندانی کرده بودن، منزل محقری داده بودند و که در همونجا باشن، مدتی در زندان بودن. الان این قضیه یادم آمد، در مقریزی ظاهرا در کتابش نوشته یه روز متوکل نشسته بود با یه عده از اصحاب خودش نشسته بودن، صحبت از اون اسلحه و وسایل رزمی اون روز به میان آمد. یه شخصی از افراد گفت: من شنیدم در هند یک شمشیری فلان شخص داره، فلان شخصی که براش درست کردن یک شمشیری، به سنگ بزنه، نمیدانم سنگ رو دو تیکه میکنه، به چوب بزنه، چه میشه به آهن بزنه، و این یک شمشیریست نظیر نداره، چه نداره اینها. خلاصه این متوکلم خیلی به هوس افتاد که این شمشیر را به دست بیاره و ببینه این چیه، این چه قضیه. فرستادن یه عده را در هند و از اون شخص رو پیدا کردند و به مبالغ بسیار زیادی گفتن هر چه میخوای بهت میدی، بالاتر از این یک ثروتی هم او هم رسید، یک ثروت خیلی زیادی بودن، خلیفه مسلمین میخواد و شمشیر را گرفتن و آوردن. همه دیگه تعجب و به حیرت و اینها افتاده بودن از تیزی و جودت و از اون نحوه ساخت و پرداخت این شمشیر، همه داشتن تعجب میکردن. بعد موندن این را چه کنن، به دست خلیفه بدن، به دست پسر خلیفه بدن، به دست، بالاخره در نهایت قضیه رأیشون بر این قرار گرفت این را بدن به دست مأمور خاص خلیفه، اون کسی که همیشه بالای سر او بایستد، و این شمشیر را در دست بگیرد و هر شخصی که بخواد به جناب خلیفه، به بدن مبارک خلیفه متعرض بشود، خلاص این رو بر سر او فرود بیاره. این شمشیر فرود نیامد مگر بر سر خود متوکل، خودش. درست؟ در قضایش حالا دیگه مفصل، پسرش قیام کرد و چه کرد و فلان. این تدبیری است که اینها کردن. درست شد؟ هی جای پا رو صفر کنیم چه خواهیم شد؟ نه آقا جان، به این مسائل نمیارزه امروز را بپاییم. همین امروز خودمون را بپاییم. امروز تکلیفمون چیست؟ او رو انجام بدیم. درست شد؟ پس امام علیه السلام که میفرمایند العبد لا یدبر لنفسه تدبیرا، برای خودش تدبیری نیندیشد، معناش این است که انسان نسبت به مسائل آینده و نتیجه کاری که میخواد انجام بده فکرش رو صرف نکند، وظیفه خود را در هر وقت اونچه که تشخیص میداد انجام بده. حالا او به نتیجه میرسد یا به نتیجه نمیرسد، اینها دیگه همه خارج از مقام عبودیت است. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال ما را بر راه اولیاء خودش و بر مقام عبودیت ثابت بگرداند و از معارف الهیه اون چرا که برای رسیدن به فعلیات ما هست خداوند به ما بفهماند و ولایت اولیاء خودش را همیشه ناظر و مشرف بر تمام امور ما از افعال، کردار، گفتار و تفکرات ما قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.